بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. خب زیارتاتون قبول باشه، بعد سور خوندناتون قبول باشه. نه درستش کنم، اون پایینشو برسون. آن درست شد. اولا عذرخواهی میکنم از تأخیر به وجود اومده. راستشو بخواین داشتم توی صحن راه می‌رفتم، آماده می‌شدم برای اینکه جلسه رو جمع‌بندی کنم. بعد دیدم که جواب یه سری سوالایی که از امام رضا پرسیدم رو نشنیدم. بعد گفتم که الان من برم در جمع در مورد شنیدن صحبت کنم، بعد یه سری از اینا رو نشنیده باشم، چیکار باید کرد؟ چی باید به این نجه رسیدم که نمیشه، باید برم این حداقل این سوالو باید برم بپرسم. چی دیگه، رفتم تو نشستم که این سوالو بپرسم. یه متن براتون نوشتم، ولی تا این متن رو بنویسم، بعد که سرم آوردم بالا دیدم که ساعت مثلا 9 تقریبا ربع اینا شده بود، بودو بودو اومدم. بدون نقطه‌ام نوشتم که بتونم زود بنویسم، ولی بلکش. الان نقطه هاشو اینجا گذاشتم. قبل از اینکه این متن رو براتون بخونم، اول اجازه بدین یه مروری با هم بکنیم آیه آخر سوره فصلت رو، بعد برگردیم به مطالبی که این در واقع سه روز توفیق داشتیم با هم دیگه در موردش صحبت کنیم، بعد این جمع‌بندی رو بهتون بگیم. آیات آخر سوره فصلت خیلی آیات خاصی هستند و منحصر به فرد هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. ما آیاتمان را نشان داده ایم در آفاق، یعنی در پهنه هستی و در درون خود انسان‌ها، تا برایشان روشن شود که او حق است. او حق است، ضمیرش برمیگرده به خدا. انه هو الحق، او برمیگرده به خدا. پس تا برایشان روشن شود که خدا حق است. حق استم یعنی چی؟ یعنی خدا هست. کلمه حق در عربی به معنای چیز واقعه. رضا وقتی میگه ان ناکرن و نکیرن حق، ان الموت حق، یعنی من قبول دارم مرگ هست، نکیر و منکر هستن. اون زیارت آل یاسین که میخونیم، رضا حتی یتبین لهم انه الحق، یعنی خدا سنوریهم آیاتنا، میگه ما نشون دادیم آیاتمون رو در گستره آفاق و در درون جانها که همه براشون واضح بشه خدا هست. اولم یکفه برد بکن انهو علا کل شیء شهید. اگر عبارت رو درست بخونم، انجابتش رو حفظ نیستم، باید یه قرآن من برسه، چون اینم دیگه کار نمی کنه. اولم یکفه برب که انه علا کل شیء شهید. آیا کافی نیست که پروردگارت برات کافی نیست؟ انه علا کل شیء شهید، که او بر هر چیزی شهید، گواه، آگاه. الا انهم فی مریت من لقاء ربهم. متاسفانه انسانهای کافر این سوره که اسمشون چی بود؟ اول سوره، نه اول سوره بهشون میگفت اینا چی هن؟ نه اول سوره میگفت بشیرن و نذیرن فاعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. آدمای لا یسمعون اول سوره همونایی هن که آخر سوره میفرماید الا انهم فی مریت من لقاء ربهم. اینا تردید دارن در لقاء پروردگار، در ملاقات با پروردگار، در دیدار پروردگار. الا انه به کل شیء محیط، او به هر چیزی احاطه داره. این عبارت آخر چی میخواد بگه؟ یه توضیح سریع بدم بعد برم توی نسبت با اول سوره جنبندی. یکی از دلالت‌های این سوره اینه، وقتی شما لایسمعون هستید، یعنی یه انسانی لایسمعونه، صدا نمیشنود، طبیعتاً در وجود صادر کننده صدا هم شک میکنه دیگه. من اگر در یه جایی باشم صدا نشنوم، چند تا جمله میخوام بگم، این جمله ها مهمه ها، اینا مبانی فکری حرفیه که الان در ادامه میخوام بزنم. یک، اگر شما از چیزی صدا نشنوین طبیعتاً احساس میکنید نیست دیگه، یه احتمال میدین، میگین آقا ما چیزی ازش نمیشنویم. به نحو اولا اگر از چیزی صدا نشنوین فکر میکنید دیدار و ملاقات و دیالوگ و رفت و برگشتی هم بین شما نیست دیگه، چون چیزی از اون نمیشنوید که، درسته؟ پس آدمایی که لایسمعونن، شنواییشون کار نمیکنه، طبیعتاً در فهم حق بودن خدا مشکل دارن. به نحو اولا در ملاقات با خدا هم مشکل دارن. اگه بهشون بگی برو به ملاقات با خدا، میگه برم کجا؟ میگه برو ملاقات با خدا. میگه ملاقات با خدا، ملاقات اینجا ممکنه شما بگین که آقا دیدن، این احساس وجود و ملاقات، خوب این جمله رو گوش بدین ها، ممکنه شما اینو بگین آقا فهم بودن و ملاقات با دیدنم اتفاق میفته، درسته یا نه؟ من اگر یه چیزی رو ببینم میفهمم هست دیگه، بعد میتونه ملاقات با دیدن محقق بشه. خب اگر کسی سمعش کار نمیکنه بره خدا رو خب ببینه. جوابش چیه؟ جوابش اینه که الا انه به کل شیء محیط، خدا چون بر هر چیزی احاطه داره قابل رؤیت نیست. شما چیزی رو میتونید رؤیت کنید که ابعاد بتونید بهش بدید، چون نمیتونید بهش ابعاد بدید نمیتونید ببینیدش، لذا لنترانیه، امکان نداره بشه دیدش، لذا از طریق دیدنش شما نمیتونید به بودنش و ملاقاتش برسید، لذا ارتباط با خدا یک راه بیشتر نداره، اونم شنیدن. خدا رو میشود شنید، نمیشود دید. حالا این از این آیه براتون گفتم، شنیدن، حالا واقعا میشه کلامش رو میشه شنید. حالا دیگه مراتب شنیدن رو گفتم براتون دیگه. بالاخره خدا رو میشه شنید. این حالا یه بحث فلسفی منطقی هم داره که حضرت امام رضوان الله تعالی بهش اشاره میکنن. میگن معانی بسیط، معانی بسیط که میشه مهمترین مصداقش خود خداوند تبارک و تعالی است، قابل تصور نیستن. چون شما وقتی میخواین یه چیزی رو تصور کنین باید یه جایی ته داشته باشه که بتونید ببندید که بتونید مشاهدهش کنین. میگن معانی بسیط قابل تصور نیستن اما قابل تصدیق هستن، یعنی بدون اینکه تصور کنید میتونید تصدیقش کنید. ندیدیش ولی میتونی بگی هست. چرا؟ چون بصر نمیتونه رؤیتش کنه ولی سمع میتونه بشنوتش. اصلا سمع مهمترین یا شاید تنها ابزار ارتباط ما با خداست. برای همینم وحی کلن سامعه است، وحی رؤیتی نیست. بله ممکنه پیامبر فرشته وحی را ببیند، چنان که فتمثل له بشرا سویا به حضرت مریم سلام الله علیها، ولی فرشته وحی را میتونه تمثل کنه ببینه. خود وحی تمثلی، خود وحی کلامه، باید شنید. وحی را میشود شنید. حالا بعدن که شنیدید میتونید به تصور تبدیلش کنین، توضیحش بدید، مثال بزنید، اما خودشو اولا باید شنید. البته که چیزی را که انسان میشنود میتواند بعدن در درون خودش به تصویر بکشد، این هم غلط نیست، این هم حرف درستی، یعنی بعد از اون شنیدن میشه اینو بعدن به رؤیت درآورد. آفرین. لذا شنیدن چه بود مانند دیدن؟ خب شما برعکس میخوندین تا حالا، ادبیاتتون خوب بوده، فلسفتون ضعیف بوده. شنیدن چه بود مانند دیدن؟ دیدن مگه چیا رو میشه باهاش دید؟ شنیدنه که باهاش میشه فهمید. بله در موضوعات دنیایی دیدن ممکنه قوی تر از شنیدن باشه، اما در موضوعات معرفتی شنیدن به مراتب از دیدن قوی تره. آفرین. اون دیدن منظورشون اصطلاح رؤیت قلبیه، همونیه که با سامعه حاصل میشه، یعنی به واسطه سمع بعدن در قلب شکل میگیره. این منظورشون اونه که بله بعد شنیدن میشه تبدیلش کرد به رؤیت قلبی، ولی اول میشنوین بعد رؤیت قلبی میکنی. برای همین میفرماید لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر. اگه میشنیدیم یا تعقل میکردیم جهنمی نمیشدیم. نمیگه اگر میدیدیم یا میشنیدیم یا تعقل میکردیم، نه، اگه میشنیدیم یا تعقل میکردیم جهنمی نمیشدیم، چون سامعه است که حقایقو به آدم میگه. عقلم در درون چیزیه که شما میشنویدش، عقلو که نمیبینید، عقلو میشنوید، همیشه صداشو دارین میشنوید. اصلا اون چیزی که انسانو به سمت کشف حقیقت سوق میده قوه سامعه است. لذا شنیدن خیلی مهمه. اگه انسان شنیدنشو فعال بکنه اون وقت خواهد دید که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، تمامی پدیده هایی که در آفاق هستن. وقتی میگه همه پدیده ها یعنی میز، کلاه، میکروفون، دفتر، بعد نمیدونم خورشید، ماه، آدما، تمام پدیده هایی که در آفاق گسترده شدن و تمام نشانه هایی که در درون من و شماست. این جملاتی که میگم مهمه ها، اگر صدا بهتون خوب نمیرسه مثل تمرین جلسه اوله، قرار سامعتون رو قوی کنید. حواستون باشه اینا تمرین تقویت قوه سامعه است. قرار اون یکی سمعتون کار کنه که از مرحله این سمع ظاهری رد شید. تمام نشانه های توی آفاق از میز و کلاه و نمیدونم آدم ها و خورشید و ماه و ابر و ستاره تا تمام نشانه های تو درونتون، نشانه های تو درونتون به معنی سلول و کبد و اینا نیستا، چون اونم جز آفاقه. کبد و قلب و اینا جز آفاقن، جز انفس نیستن، چون بدن شما نفس شما نیست. بدن شما یه موجود بیرونیه که یه مدت با نفستون داره زندگی میکنه. شما بدنتون نیستین، نفستون غیر بدنتونه. لذا بدن شما هم جز آفاقه. قلب و چشم و مغز و اینا جز آفاقن. انفس یعنی اون لحظه‌ای که دلت میشکنه، اون لحظه‌ای که احساس غم میکنی، اون لحظه‌ای که خوشحال میشی، اون لحظه‌ای که متحیری. حالات نفست هم آیات خداست. میشه در صدر بر، بعضی وقتا در قلب. یعنی حالات نفسانی انسان هم آیه خداست که میتواند در تک تک این آیه ها خدا را ببیند، یعنی ببیند که خدا هست. بله، حالا الان توضیح میدم. بله، سامعه انسان اگر کار کنه همه چیز داره حرف میزنه. عجیب همه چیز حرف میزنه، یعنی هر چیزی رو نگاه کنید داره با شما صحبت میکنه. ولی اونا گویان، ما خاموشیم. بعد ما حرف زدنشون رو نمیفهمیم، چون سامعه‌مون کار نمیکنه، سامعه ما کار نمیکنه. برای همین برمیگردیم مثلا میگیم که چجوری یک انسان هدایت بشود. بعد میگن آقا زمین و زمان دارن حرف میزنن، چجوری یک انسان هدایت نشود؟ میگیم میشه این همه صوت ستون بهش تکیه میدی، صندلی، بعد نمیدونم انگشتر، لباس، همه دارن حرف میزنن. چیو حرف میزنن؟ دارن هی میگن که خدا هست. نگاه کن این لباس تو رو میپوشونه، ساتره، خدای ستار هست که لباس ساده. این لباسه هی میگه، یعنی کن اگر گوشه کار کنه ببینه لباسه داره میگه یا ساتر و یا ساتر و یا ساتر، چون یا ساتر میگه خودش ساتر شده، وگرنه که ساتر نمیشد. آب هی میگه یا ساقی و یا ساقی و یا ساقی، چون یا ساقی میگه رفعتش میکنه، وگرنه خودش که رفعتش نمیکنه که. تفلکی هی داره میگه، 24 ساعتی داره هی حرف میزنه، حالا با خدا حرف میزنه، تسبیح میکنه، هیچ اصلا داره با ما هم حرف میزنه، ولی ما نمیشنویم، این سمع کار نمیکنه. بعد این سمع کار نمیکنه، حالمون خوب نیست، سمع کار نمیکنه، احساس تنهایی میکنیم، سمع کار نمیکنه، احساس حیرت داریم، سمع کار نمیکنه، نمیفهمیم چی کار باید بکنیم. او یا عالمه بعدن اتفاقای بعدی، چون سم کار نمیکنه. این اگر کار میکرد، حالا اینی که دارم میگم و به راحتی میتونین امتحان کنین، یه هفته تصمیم بگیرین هر اتفاقی براتون میفته، هر رخدادی براتون پیش میاد، صداشو بشنوین، صدای پدیده ها و رخدادهای بیرون و درونتان را بشنوید. مثلا یهو دلتون گرفت، صداشو بشنوید. یعنی این دل گرفتن داره، یعنی این دل یه باز کننده داره، یعنی تو کجایی ای باز کننده یه دلهای گرفته. حرف میزنه طفلی، حرف میزنه، ولی خب شما صداشو نمیشنوید. شما، ما به جاش اینو میگیم، اه بازم دلم گرفت، نمیدونم این سابزنده چی میشه که هی میگیره، چون صاحبش زنده است دیگه، بنده خدا داره میفهم این چجوری میگیره. نه قوه تخیل نیست، سامع است واقعا، سمع، تخیل نیست، واقعا حرف میزنه. چرا تخیل؟ چی؟ نه به کسی بگین حتما بهتون نمیگن تخیل، میگن دیوونه شدی. نه تخیل که چیه، به بقیه بگین میگن مثل که یه مشهد رفتی برگشتی عقلتو جن برده. نه اونا که اینو بهتون میگن، مثلا نمیگن تخیل. ولی خب حالا بگن به آدم مجنون، آدم باید صدا رو بشنوه دیگه، نمیشه که من صداها رو نشنوم که. یهو احساس خوشحالی میکنم، احساس نشاط میکنم، خوشحال میشم. خب صدای خوشحالی کو؟ چی داره میگه خوشحالی؟ چه صوتی در این خوشحالی داره زمزمه میشه؟ ما نمیشنویم. ما فقط وقتی خوشحال میشیم زود چیز میکنیم، زنگ میزنیم به دو نفر دیگه، بچه ها بریم بیرون، چی شده الان مثلا بانو یا آقا خوشحال هستن. باشه اشکال نداره، برو بیرون، حرفی نیست، ولی خب صدای طفلی رو بشنو. این نفس طفلکی اون موقع ها که خوشحاله، اون موقع ها که ناراحته، داره باهات حرف میزند، با تو داره حرف میزنه، صدا داره، میخواد یه چیزی بگه، قرار نیست رد شی بغلش بری. صداشو بشنو، صدای طفلکی رو بشنو. حالا آدم اول میشنوه، بعد که شنید، هر شنیدنی پشت سر خودش عمل داره، چون ماشاءالله فقط کافی اراده کنید به شنیدن. یعنی اینقدر این اصلا به قدری صدا میشنوین که دیگه نمیتونین خاموشش کنین. عجیبا مثلا اینجوری میشه، یهو دلتون میگیره، میگید که ای باز کننده دلهای گرفته، بعد به سرعت به ذهنتون میاد که ای وای فلانی فکر کنم دو روز پیش دلش گرفته بود، کسی رفت دلشو واکنه، شاید من قرار، شاید به دلم افتاد که به اون زنگ بزنم که دلشو واکنم. تلفن برمیداره زنگ میزنه. اینقدر حرف زدن شفافه، اینقدر حرف زدن واضحه، فقط کافیه اراده کنیم بشنویم. اصلا سریالی پشت سر هم حرف میزنه تا تهش. بعد ما فکر میکنیم اینا تخیلن، نه اینا صوت آدم میشنوه، هستی داره حرف میزنه. بله، حالا دوباره اون سوالی که همیشه میپرسیم، اگر نه
اون دوستمون که مشکل داشتن یکی دیگه بودن که همیشه در بین الان بعد بپرسن که اگر دوتا شنیده با هم دیگر بشنویم با هم تعارض کنه بعد چیکار کنم، اگر دوتا شنیده با هم دیگه برسن بعد چیکار کنم، اون یه سوال دیگه است. نه این سوال نمیگن اگر آدم یه چیزی رو بشنوه اشتباه باشه. اون همون جلسه اول گفتم سامعتون رو همیشه با سه تا چیز چک میکنید، عقل و شرع و وحی. اگه در درون اینا بود سامعه است، انجامش بدید. اگر با عقل همخوانی داره، با شرع خدا همخوانی داره، با کتاب خدا همخوانی داره، انجام میدادم، چرا انجام نده؟ این سامعه، این شنیدن خیلی موضوع مهمیه. شیطونم به همون اندازه رو سامعه کار میکنه. بله. خب تا اینجاش یه جور جمع‌بندی مطالب جلسه اول و اینا بود و بقیهش. بله. ببینید خب این که صدا داره که صدا داره، مهم اینه که شما با اون صدای چیکار میکنید. اون صدای ثمرش باید این بشه که انسان به سجده بیفته، خدا رو عبادت کنه، نماز بخونه. اما اگر ثمره شنیدن این شد که اون کار رو نکنید، اون شنیدنه داره به غلط میره. وگرنه خب عالم صدا داره. حالا یه وقتایی پیش میاد آدم هیچی نمیشنوه. یه وقتایی پیش میاد هیچی نمیشنوه. بالاخص میاد زیارت حضرت علی بن موسی رضا، بعد یه چند تا سوال مطرح میکنه، بعد هرچی وای میسته جوابشو نمیشنوه. هرچی وای میسته جوابشو نمیشنوه. حتی ممکنه برگرده مثلا اینجوری فکر کنه، یعنی آقا من لیاقت نداشتم که اون حرفی رو که بعد بهم بزنین، من شایستش نبودم. میشه من شایستگی پیدا کنم که حرفتون رو به من بزنین؟ معمولا ذهن ما اینطوری میشه. یه جاهایی که نمیشنویم، نشنیدن ما رو به هم میریزه. بلخص اگر شنیده باشیم این حرف رو در مورد شنیدن که دیگه هیچی دیگه. چرا نمیشنوم؟ چرا شنیده نمیشود؟ یه اصل بسیار مهم میخوام بگم از همین سوره فصلت. برای شنیدن باید حسن ظن داشت. اگر کسی حسن ظن نداشته باشه نمیتونه بشنوه. حسن ظن یعنی چی؟ یعنی اونی که قراره باهاتون حرف بزنه حکیمه، کریمه، رؤوفه. امکان نداره چیزی رو بی جواب بذاره، امکان نداره منو رها بکنه. من شایستگی ندارم، او که ناشایسته ها رو در عالم رها نکرد که بخواد منو رها کنه. اگر حسن ظن داشته باشیم حتی سکوت طرف مقابل حرفه. اما اگر حسن ظن نداشته باشیم سکوت طرف مقابل قهره یا تنبیهه. بعد همش تو زندگیمون در حال تنبیه شدنیم انگار. با ما قهر کردن، روشون اما برگردوندن، با من دیگه حرف نمیزنن. اگر کسی همچین حرفایی زد گیر تو ظن خودش به خداست. چون خدا مثل یه باران حرفاش همیشه داره میباره. باران که در مناعت طبعش خلاف نیست همیشه در دشت شورزار میبارد. حالا خواستم چیز نکن، مفهومو خواستم برسونم که در شورزار و در دشت میبارد. خدا هیچ وقت از حرف زدن نمیفته. خدا دائم و تکلمه، دائم داره حرف میزنه. اینجوری نیست که فکر کنید چیزی شده. بگی عذیتین بگینا. خدا یه بند داره حرف میزنه، اصلا سکوت نمیکنه، چون همه هستیش در حال حرف زدنه. ولی خب من چون حسن ظن ندارم، چون خسته میشم، آدم خسته نمیشنوه. آدمی که سوء ظن داره نمیشنوه. آدمی که حس قهر کردن داره نمیشنوه. دیدین با یه نفر قهر این خوبیاشو نمیبینین؟ چون قهر کردیم خوبیاشو دیگه نمیتونیم ببینیم. این مشکل تو منه، مشکل تو اون نیست، مشکل در فرستنده نیست، حالا مشکل در گیرنده است. در صورت که اگر انسان حسن ظن داشته باشه، سکوت متکلم حکیم هم حرفه. چه فرق میکنه؟ جواب این سوالت سکوته. نمیشه جواب سوال یه نفر سکوت باشه؟ چرا؟ حتما میشه. چرا نمیشه؟ جواب این سوال تو درده. جواب این سوال تو خوشیه. جواب این سوال تو بیماریه. جواب این سوال تو سلامتیه. جواب این سوال تو گرفتاریه. جواب این سوال تو نجاته، رهاییه. با همش هم داریم با هم حرف میزنیم. یه وقت با مصیبت حرف میزنیم، یه بار با رحمت، یه بار با بیماری، یه بار با سلامت. چه فرقی میکنه؟ داریم تکلم میکنیم دیگه. بعد اگر انسان ادراک داشته باشه از این تکلم، اون موقعیت تکلم برای انسان خوشایند میشه. بعد دیگه آدم شک نمیکنه که واقعا خدا هست. خب خدایی که حرف میزنه هست دیگه. آیا خدا ما رو میشنوه؟ خب معلومه، جواب داد دیگه. ببین ما در یه چیزایی داریم تردید میکنیم که حاصل ناشنوایی خودمونه، بعد به خدا نسبتش میدیم، میگیم چرا با ما صحبت نمیکنی؟ بعد خدا میگه والا به خدا صبح تا شب دارم صحبت میکنم. یه چکی بکن ببین سیم قطع نیست. احیانا مثلا دوچار وقره در اوزان نیستی، نمیدونم، چون من که یه بند دارم حرف میزنم. من با هر رخدادی، با هر اتفاقی، با هر پدیده‌ای، با هر چیزی، من که دارم حرف میزنم. خیلی جالبه. این سمع باید کار کنه. خدا رو شکر تو این سفر سر موضوع در واقع شنیدن موضوعمون رفت، که البته هدایت سوره مبارکه فصلت بود که ما رو آورد سر خونه شنیدن. ولی خب موضوع مهمیه، خیلی مهم. حالا من میخوام براتون یه متن بخونم برای جمع‌بندی. جمع‌بندیش میکنم، بعد شما اگر سوال داشتین بپرسین. انه هو السمیع العلیم. شنیدن مرز موت و حیات است، شاخص خواب و بیداری. و ما برای تمام نشنیدنهایمان استغفار میکنیم. خدا را شکر که ما را به سفر شنیدن دعوت کردند، سفری که از شنیدن شنیدیم و دانستیم که برای شنیدن باید تلاش کرد، فرا گرفت، استقامت ورزید. گوشهای شنوا دریچه قلبهای بیدارند و مجرای نزول حیات. گوشهایمان اگر شنوا باشند، در خواهیم یافت که خداوند با هر پدیده و رخداد در هر روز و شب با ما حرف میزند. خدایی که حرف میزند هست. خدایی که نه تنها حرف میزند که خودش بهترین شنونده عالم است. چقدر دوست داشتنی است خدایی که ما را میشنود. چقدر در پناه وجود او امنیت و آرامش داریم که شنیده میشویم. ما هم با یکدیگر عهد میبندیم برای شنیدن. برای شنیدن حرفهای خدا، برای شنیدن کلام خدا، برای شنیدن نجواهای رسول، برای شنیدن صدای درونمان و حتی برای شنیدن یکدیگر. گوشهایمان امانت خداست، سرمایه زنده بودنمان. هم عهد می‌شویم که از گوشهایمان مراقبت کنیم. گوشهای ما فقط برای خودمان نیست، برای یکدیگر هم هست. وقتی گوش من میتواند مأمن و آرامش دیگری باشد برای شنیده شدن، پس او را هم در گوش من سهمی است که باید از آن مراقبت کنم. با هم عهد می‌بندیم که خوب بشنویم و برای خوب شنیدن چیزهایی را که نباید از لغو و لهو و خباثت‌ها نشنویم. چه زیباست اگر برای امام خودمان هم گوش باشیم، تا آنها که می‌خواهند حرف‌هایشان را به امام بزنند ما را واسطه آن کنند. چه خوب می‌شود اگر امام به گوش‌های ما اعتماد کند. چه خوب می‌شود اگر لحظه به لحظه ندای امام خود را بشنویم. برای شنیدن صدای امام باید حسن ظن داشت، باید به امام اعتماد کرد. قرار نیست امام چیزی را بگوید که ما می‌خواهیم، قرار نیست به نحوی بگوید که ما پنداشته ایم. امام هرگز حرفهای ما را بی جواب نمی گذارد. او با سکوتش حرف می زند چنان که با حرفهایش. او با رخدادها حرف می زند چنان که با جملاتش. او با پدیده ها حرف می زند چنان که با کلماتش. او با دردها حرف می زند چنان که با خوشیهایش. و او گاهی با مردم و از زبان آنها با ما حرف می زند. شاید حرفهای مردم حرفهای امام باشد برای ما. خداوند همه ما را برای شنیدن برگزیده است. این که میگه تو سوره طه فاستمع لما یوحا، درسته که داره به حضرت موسی میگه، ولی حضرت موسی اونجا نماینده بشریته، یعنی بشریت را برگزیدن برای شنیدن. میگه و انا اخترتک فاستمع لما یوحا، ما انتخابت کردیم برای شنیدن. انسان‌ها تو عالم انتخاب شدن برای شنیدن و هیچ موجودی به اندازه ما ظرفیت شنیدن نداره. هیچ موجودی به اندازه ما نمیتونه اینقدر وسیع بشنوه، اینقدر عمیق بشنوه، از همه چیز بشنوه، از همه چیز همه مطلبی رو در همه سطحی بشنوه. ما انتخاب شدیم برای این. درسته که به حضرت موسی میگه، اما میخواد چرا به من و شما میگه که به موسی اینو گفت؟ چون میخواد بگه ببین این ظرفیت رو در بشر قرار دادم. موسی انسانه، خواستم با موسی نشون بدم انسان‌ها میتوانند برگزیده شوند برای شنیدن. این یکی رو انتخاب کنن بگن تو انتخاب شدی برای شنیدن، برای شنیدن ها، نه برای حرف زدن. ما فکر میکنیم آدم ها انتخاب میشن برای حرف زدن، اگرچه حالا حرف زدن هم فی نفس امر خوبیست، ولی آدم ها انتخاب میشن برای شنیدن نه برای حرف زدن. مرتبه انتخاب شدن برای شنیدن به مراتب بالاتر از مرتبه انتخاب شدن برای حرف زدنه. آدم هایی که برای شنیدن انتخاب میشن خیلی درجات بالایی دارن. از شنیدن حرفای خدا، از شنیدن نجوای رسول، از شنیدن تکلم موجودات تا شنیدن حرف هم دیگه. فکر میکنم این سفر، سفر شنیدن بود و شاید واقعا بعدها خدا رو شکر کنیم که در آبان 1403 در مورد شنیدن شنیدیم، شنیدن برامون مهم شد و تصمیم گرفتیم از این به بعد انتخاب بشیم برای شنیدن. یعنی ما رو انتخاب کنن، بگن تو رو انتخاب کردن برای شنیدن. یعنی به آدم نشان بسیار بالای اذن واعیه بدن، بگن گوش شنوا، که تو روایت میگن مرتبه امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام، امیرالمؤمنین گوش شنوا بود، میشنید، خیلی خوب میشنید. خب خیلی شنیدن بلنده. ما یه جمله بگم بعد دیگه شما نکات و سوالتون میگید. ما تو سوره فصلت تو این چند جلسه یاد گرفتیم برای شنیدن باید استقامت ورزید و البته آدمهایی که میشنوند استقامتشان پایدارتر خواهد بود. ما فهمیدیم آدمهایی که میشنوند مؤدبترند، نوعاً آدمهایی که نمیشنوند بیادبند. ادب داشتن هم نشانه شنیدنه هم مفید شنیدنه. آدمهای مؤدب بیشتر میشنوند. بعد یاد گرفتیم که اگه آدم اهل شنیدن باشه وسعت وجودی پیدا میکنه. وقتی وسعت وجودی پیدا میکنه حتی بدیای دیگران توش جا میشه. آدمایی که میشنون قد دریا بزرگ میشن. دریا یه خاصیت خیلی خوبی داره، هیچ عین نجاستی دریا رو نجس نمیکنه. هیچ عین نجاستی دریا رو نجس نمیکنه. آدم شنوا مثل دریا میمونه، همنشینی با هیچ آدمی او رو آلوده نمیکنه. چون اینطوریه میتونه بدی دیگران رو با حسن جواب بده، چون آلوده نشده، چون کدر نشده. آدم های شنوا هیچ وقت کدر نمیشن. کدر شدن برای آدم هاییه که شنیدنشون قطع شده، برکه شدن، بعد یه مدت کدر میشن، بو هم میگیرن. آدم های شنوا هیچ وقت کدر نمیشن. برای همین بدترین پدیدی ها هم کسی اعمال کنه و در جوارشون انجام بده نمیتونه اونا رو تیره کنه، پس نمیتونه اونا رو به بدی دعوت کنه. هرگز. سوره مبارکه فصلت سوره رسم آدم‌های شنواست و سوره درمان ناشنوایی که حرفاشو زدیم. چی مثلا ناشنوایی میاره؟ استکبار. چی ناشنوایی میاره؟ تأکید روی تمایلات. چی ناشنوایی میاره؟ سوء ظن. چی ناشنوایی میاره؟ سوء سیئه. اینا ناشنوایی میاره. چی؟ بله دیگه، بله دیگه، گفتم که شنیدن آخرین عضوی است که انسان در مفارقت از دنیا از دستش میده. خب حالا یه نکته میخواستین شما بفرمایید. حالا اگر شنیدن آدم فعال باشه، حالا همین مثالی که زدیم، همیشه هم شنیدن این نیست که آخه ما تا میخوایم شنیدن رو توضیح بدیم، شنیدن رو سریع میگیم که اگر اتفاق افتاده برات حکمت داشته. اما اگر شنیدن کار کنه حکمت رو میبینیم. همیشه هم این نیستش که یه جمله مبهم باشه. میخوام بگم این خیلی مهمه، شنیدن باعث میشه حکمت رو ببینیم. خیلی جالب بود همین در همین سفر که از اولش ما درگیر شنیدن بودیم، مثل شما همینجوری راه می رفتیم، مثل دیوونه ها داشتیم ببینیم شنیدن چجوریه. من یه ساعتی قرار گذاشتم با یکی از این دوستان مشهدی که بریم یه جلسه ای. بعد به هر دلیلی اون بنده خدا دیر اومد، مثلا فکر کنید یه ربع دیر اومد. بعد گفتم خب ببین وقتی تو یه روب کنار خیابون وایسادی، مثلا از حرم اومدی بیرون کنار خیابون وایسادی، یعنی امام رضا میخواد بهت بگه یه چیزی رو اونجا قراره بری بشنوی. از حرم برو بیرون، اونجا یه چیزی گذاشتم برای شنیدن. بعد برام مهم شد تو اون یه روب ببینم اونجا چی واسه شنیدنم گذاشتن. چون بی خودی که آدم از حرم نمیارن بیرون که امام رضا که اصلا انقدر ما رو دوست داره که ما یعنی هممونا که اصلا دلش نمیاد کسی از حرمش بره بیرون که وقتی اینجوری شده که یه نفر از حرمش برده بیرون اون یه رب یعنی یه رب اون بیرون یه چیزی برای شنیدنت گذاشتن برو بشنو منم اتفاقا رفتم همینطوری جلوی باب الجواد تو خیابون وایساده بودم بعد کیف و اینا هم دستم بودم همینجوری داشتم این ور اون ور نگاه می‌کردم ببینم که امام رضا چی برای شنیدن داده بوده من چی قرار بوده بشنوم اینجا چیه همونطور که داشتم میگشتم دیدم یه خانم مثل یه خانم سنبالایی مشهدی داره با مأمور انتظامات حرف میزنه همینجوری صحبت میکنه و اینا و اونم میگه نه حاج خانم نمیتونم و ندارم و اینا و بعد دیدم خسته شد رو صندلی نشست و رفتم نزدیک گفتم که چیزی شده من میتونم کمک کنم گفتش که من میخوام اسنپ بگیرم این بنده خدا میگه موبایل من اسنپ نداره گفتم خب باشه من براتون اسنپ میگیرم کاری نداره که بگین یه اسنپ بگیرم خلاصه یه اسنپ واسه این بنده خدا گرفتم بعد این بنده خدا دیگه اسنپ گرفتیم اسنپ یه دهم جلوتر بود بعد بهش گفتم ما نمیتونیم بیایم اونجا مثلا مادرم سختشونه لطفا شما دور بزنین بیاین اونم رفت خلاصه دور زد و بعد از جلوی ما رد شد اشتباه کرد رفت و بعد دوباره یه بار دیگه دور زد اومد و از این ور خیابون با هم دیگه رفتیم اون ور خیابون و مادر رو بردیم این ور خیابون و اینا خلاصه مادر رو سوار کردیم و در بستیم و بعد چی؟ نه همون موقع رسید بنده خدا همون موقع رسید بعد دیگه حالا چقدر این بنده خدا دعا کرد و این حرفا بعد این یه وقتایی امام آدم رو میفرسته یه جایی چون قراره آدم یه چیزی بشنوه یه وقتایی آدم رو میفرسته یه جایی چون یه کسی یه صدایی داده که باید شنیده بشه تو رو میفرستن برای شنیدن ببین همیشه هم شنیدن اینجوری نیستش که بشنوی تو مخاطبی که پیامو دریافت کنی یه وقتایی هم قراره امام جواب یکی رو بده تو قراره گوشش باشی برو بشنو دیگه برو صداشو بشنو اینو این بنده خدا حالا نمیدونم تو دلش به امام رضا گفته بوده امام رضا ما این وسط نمونیم یکی باید بره بشنوه اینو انجام بده دیگه خب تو اون گوشی باش که میری میشنوی انجام میدی این آدم اگر میخوام بگم شنیدن خیلی واضح و روشنه اینجوری نیستش که خیلی مبهم باشه هی برگردیم بگین حکمت داره نه آقا اتفاق میفته حکمت داره اما اتفاقاش انقدر واضحه که اگر بشنوی میبینیمش هی نمیگیم حکمت داره حکمت رو میبینی ببین حکمتش این بود بعد میرفتم این کارو میکردم حکمتش این بود بعد میرفتم این کارو میکردم بعد میرفتم اینو میشنیدم بعد میرفتم اینو یاد میگرفتم بعد میرفتم صدای یکی رو میشنیدم این عالم شنیدن عالم شفاف و واضحه آدم اگر بشنوه واضح میشنوه لازم نیست هی تحلیلش کنه به قول شما در تخیلش بیاره که آها اینو میخواستن مثلا میگن حتما یه حکمتی داشته اینطور شده نه اصلا اتفاقا میفته مهم اینه که هوشیار شنیدن باشیم ما آدم ها یعنی دنبالش بگردیم یعنی احساس کنیم نشنیدن یه مرضه حالا باز دوباره جمله قبلی ما تکرار میکنم بعضی وقتا یه رب امام صداتون میزنه نه دو ساعت صداتون میزنه میشینین تو حرم بعد مثلا نه شما چیزی میگین نه چیزی میشنوین نه کسی چیزی میگه که بفهمین بعد میشنیدین بعد اونجا اون سوء ظن کار میکنه میگه آقا من کاری نکردم که چرا نمیشنوم ببینید چرا میگی نمیشنوم امام رضا میخواسته بیای دو ساعت سکوت بشنوی ببین سکوت شنیدن تو لازم داشتم چرا یه دلیلی داره این دو ساعت سکوت رو بعدن لازمش دارم دو ساعت لذت ببر از سکوتی که تو رو به اون دعوت کردن ما که توی این سفر دو سه بار رفتیم حرم این دو ساعتشو خوابیدیم آره بعد گفتیم امام رضا مثل که خواستی خوابمونو بیاریم اینجا دیگه حالا چیکار کنیم دیگه خوابمونو آوردی ما نیومدیم بخوابیم حالا خواب که عبادت هست حتما میگم دیگه میگم که آره خواهم بگم اصلا بعضی وقتا همینو از آدم میخوان هم میخوام بگم بعضی وقتا همینو از آدم میخوان. ببین بعضی وقتا امام میخواد دیدین بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه، نمیدونم خونه مثلا پدر مادرتون رفتین، مثلا بعضی وقتا این خونه مامان بابات میبینه تو خسته ای، بعد بالش میذاره میگه بخواب، میگه نه بابا مادرم شما رو ببینم، میگن اصلا تو اگه بگیری بخوابی ما کیف میکنی، تو بخواب بعدم تو بلند شدی برو. ببین مامان ها اینجوری هم، بعد میخواد امام رضا اینجوری نباشه، مثلا بری بعد مثلا بگه الان دلم میخواد تو بخوابی تو حرمه. آقا مگه من امام رضا نیستم؟ مگه من نباید بگم الان من دلم میخواد شما دو ساعت تو حرمم بخوابی بعدم بلند شی بری؟ چرا ما نباید حسن زن داشته باشیم اون دو ساعت خوابو بذاریم پای بی توفیقی و پای کم توفیقی؟ و اگر من توفیق داشتم که در حرم امام رضا نمیخوابیدم، الان مثل این بغل دستی داشتم نمیدونم دعای ندبه میخوندم های های گریه میکردم. حالا این بغل دستی ما دعای ندبه میخوند های های گریه میکرد، ما خوابیده بودیم. هی بلند میشدیم میدیدیم این هنوز داره دعای ندبه رو با حال میخونه، ما میخوابیدیم. بعد دوباره بلند میشه میبینم این هنوز با حال داره میخونه، من دوباره میخوابیدم. یه چیز جالبی هم بگم، نمیدونم این کاری که کرد آخرش این مثلا توهین بود، اونم که حسن حتما چیز بود. آخرش که من دیگه بلند شدم بعد میرفتم اومدم برم، با دستش زد یه تو شکلات گذاشت تو دست من رفتم. گفت ببین تو خیلی خوابی، ببین تو شکلاتو بگی بخور. گفتم امام رضا نه تنها خوابیدم شیرینی هم بهم داد. حالا نمیدونم اون میخواست منو تنبیه کنه، میخواست نکته بگه، هرچی هست من که احساس کردم عجب نکته خفن. امام رضا گفت حالا که خوابیدی داری میری، مثل مامانا هستن داری میری دو تا لقمه میدن، و حالا که خوابیدی داری میری دو تا لقمه رو بگی برو. هیچی دو تا شکلات هم گرفتم با کیف خوردم. گفتم که عجب چی؟ میگم دیگه احتمالا اون بنده خدا مثلا میخواسته تذکر بده که عزیزم اگر یه خوراکی با خودت بیاری انقدر نمیگیری بخوابی جلو ذریع امام رضا. ها میگم البته حتما ایشون آدم بزرگواری، من که نمیشناختمش اصلا، حتی چهره های همدیگر هم ندیدیم، فقط من داشتم میرفتم این گذاشت تو دستم من رفتم، من فقط یه تشکر کردم، یعنی صدای همدیگر رو شنیدیم. البته ایشون که از من صدایی نشنید، من صداشو میشنیدم اون صدایی نشد. بله دیگه حالا فکر میکنه آدم که هیچی دیگه، مراجعه میکنن بهتون نمیتونین انجام بدین، میخوام بهتون بگن که خیلی کارا هست که شما نمیتونی انجام بدی، در ازاش برای طرف دعا کن، باش دعا کن، بگو انشالله که یکی رو پیدا کنی بهتر از من کارت انجام بدی، انشالله خود امام زمان بیاد کارت اصلا انجام بده. چی اینم خود شنیدنه دیگه، لذت بخشه آدم بشنوه که یه سری کارا نمیتونه انجام بده، بعد به جاش دعا کن. خوبه دیگه، شنیدن خیلی لذت بخشه. خب نفهمیدم آخر جمله، حالا که خدا همه چی رو میشنوه چی؟ خب داره تاکید میکنه به خاطر اینکه تو اون سوره مجادله طرف داشته یواشکی با یکی دیگه حرف میزده که رسول نشنوه، خدا میگه گیریم رسول نشنوه، خدا که شنید که، خدای رسول که شنید که، اون به خاطر اون فضای اجتماعی سیاسی اونجاست. بله میدونم، میخوام بگم فضای سوره، فضای سوره مجادله، فضای حرفای مجادله گفتین دیگه، حرفایی که یواشکی میزنن برای اینکه به حساب خودشون پیش خودشون رد و بدل میکنن، رسول در جریان قرار نگیره. بعد خدا میگه رسول در جریان قرار نگیره، خدا که میشنوه که. بله آره، خدا به پیامبر میگه اینا این حرفو زدن. بله استقامت و استمرار اینجوریه، استقامت مقدمه استمراره، سر پا ایستادن لازمه استمراره. استقامت یعنی تحت هیچ شرایطی آدم نیفته، هی طلب بلند شدن داشته باشه، هی قدشو بکشه، هی قدشو بکشه. به میگن استقامت. یعنی تو خودش حرکت داره، صرفا یه فعل منفعلانه نیفتادن نیست، قد کشیدنه، هی استقامت، هی راست‌تر بشه. یعنی حرکت در راه راست، هی راست‌تر بشه، میشه استقامت. آره استمرار یعنی که هی این مثل فکر کنید میخوام کاملا تصویر سازی که دارم میکنم و سوره نیست، مثل که هی گوشش رو اینجوری کنه بشنوه، هی میکشه خودش رو برای شنیدن، هی میکشه برای شنیدن، خسته نمیشه از این ماجرا که هی خودش رو بکشه برای شنیدن، کلافه نمیشه، غر نمیزنه، خسته نمیشه، هی خودش رو میکشه برای شنیدن. و در این موضوع استمرار میورزه، استمرار داره، از لوازم استقامت این استمرار است، پس استمرار داره. خب بله، چی میشه؟ بله یعنی ما یه بصر پسا سمع داریم، یه بصر قبل سمع داریم. بصر قبل سمع همین بصر اونقدر شاید قدرت نداره، ولی بصر بعد سمع که شما در قلبتون رؤیت میکنید اون حقیقت، اون خیلی چیز شفاف و شهوده دیگه، همون شهوده. رؤیت قلبی بعد از سمع میشه همون شهود، خیلی هم قدرتمند. خب یه سوال پرسیدن، فرمودن که این که پیش امام رضا میریم محاسبه میکنیم یعنی چیکار میکنیم؟ یعنی که آدم میره پیش امام رضا کارای چند ماه اخیرشو می‌نویسه، کارایی هم که چند ماه آینده می‌خواد انجام بده می‌نویسه، بعد تو کارای چند ماه گذشته بررسی می‌کنه کارا درست بود، درست نبود، به هدفش رسید، تقوای لازم براش رعایت شد، نشد، اگر موفق شده خدا رو شکر می‌کنه، اگر دچار نقص بوده استغفار می‌کنه. به این میگن محاسبه. حالا با توجه به این دستاورد ارزیابی گذشته 6 ماه آینده رو برنامه‌ریزی می‌کنه، یک سال آینده رو برنامه‌ریزی می‌کنه، میگه پس در یک سال آینده در مورد این موضوعات این برنامه‌ریزی رو می‌کنم که دیگه استغفارام کم شه، شکرام زیاد بشه. بعدم فرمودن این که میگین هدفمون رو بعد بذاریم یار امام باشیم ولی قبلش باید بدونیم که مؤمنیم و اینا، از کجا بفهمیم که در کدوم مرحله ایمان قرار داریم؟ عرض کنم خدمتتون که کتابای دوره‌های رشد برای همین نوشته شد، دوره‌های رشد مبتنی بر قرآن، برای همین نوشته شد که دوره‌های رشد رو معلوم کنه. اگر خواستین ارزیابی کنید پیشنهاد می‌کنم کتاب حسن‌گزینی، بلوغ با هم بودن، حالا همین دوتا، اینا رو مبنا قرار بدین برای اینکه برای سنجش خودتون، چون یه عالمه سوال داره و در واقع حالت‌های مختلف آدم اونو که ورق بزنه می‌بینه که تو کدوم مرحله هست. و بلوغ با هم بودن، در واقع 6 تا کتاب رشد داریم از دوره اول تا ششم، اینا مهارتی دوره سوم و چهارمه. به نظرم اول آدم باید دوره سوم و چهارمش رو ارزیابی کنه، بعد برای دوره‌های بعدی انشالله برنامه ریزی کنه. خب من حرفم تمامه، شما اگه نکته‌ای داریم بگین. یک سوالم پرسیدن تو مجازی بپرسیم. سوالشون اینه که آیه 29 که کافرها دارن با خدا صحبت میکنن بعدش میگه ان الذين قالوا ربنا الله، آیه این جمله در واقع معترضه است؟ نه جمله معترضه نیست، آیه 29 ادامه آیات قبلیه. کافرها که میرن روز قیامت برمیگردن به خدا میگن ربنا ارنا الذين اضلونا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الاسفلين، خدایا اونایی که باعث شدن ما گمراه بشیم و به ما معرفی کن، زیر پاهامون لگدمالشون کنیم. یعنی هنوزم توی آخرت اهل اولدروم بولدروم کردنه، یعنی اونا رو بده من بزنم اونا رو خاک، حرفشو گوش نمیده تو دنیا. این نشون میده روحیه استکبارش رو همچنان دارد با خودش، مستکبر. باز تو تو قیامت هم میخواد مستکبرانه حرف بزنه. هنوز عبد نشده، هنوز بندگی یاد نگرفته. آیه 30 کلن چیزه، آیه 30 کلن بیان گروه دیگه است، یعنی جمله معترضه نیست. اینا رو معرفی کرد، حالا داره گروه مقابلشون رو معرفی میکنه. دو تا گروه معرفی کرده. بله، میگن که اگر ما رفتیم تو حرم برنامه ریزی کردیم، از کجا بفهمیم اون برنامه ریزی مورد تایید امامه؟ جوابش اینه که مسیرهای هدایت امام مسیرهای عقلانی است. اگه به خود امام برید بگید آقا من یه برنامه ریختم، نظرتون چیه؟ فکر کنید امام حاضرم باشه، ظاهرم باشه، فکر کنید چی میگه؟ میگه بله بله آفرین، چه برنامه خوبی برو انجام بده. نه، معلومه که این کار نمیکنه. میگه فکر کن، برو مشورت کن، تجربه تو به کار بگیر، بهترین برنامه رو بریز. همون برنامه‌ای که تو با اینا ریختی نظر ما همونه، ادامش بده، 6 ماه 6 ماه اصلاحش کن. اون که نمیاد با بله نگفتن تفکر من و شما رو تعطیل کنه، اون میاد میگه این مسیر رو به چه طریقی ادامه بده. امام اگر حضورم داشته باشه جوابتون رو اینطوری میده، میگه برو فکر کن، از تجربتت استفاده کن، مشورت کن، بهترین گزینه رو بچین، توسل کن، اینو برو جلو، 6 ماه دیگه ارزیابی کن، در صورت لزوم تغییر بده. الان هم همین جواب بهتون میده. سوال دوراهی الان منتقل شد به شما. دوباره اگه بین دوراهی قرار گرفتین، ببینید چیکار میکنیم، ببینید تحقیق میکنیم، بررسی میکنیم، 55 به 45 کار درست انجام میدین. اگه واقعا وسط شد، ببینید دو رکعت نماز استخاره انتهای مفاتیح اومده میخونین، بعد اون کاری رو که به نظرتون رجحان داره یا به دلتون میفته میرین جلو، به خدا میگه خدا اگه خیرمه بره جلو، اگه نه تغییر کنه. بله، اگر تشخیص بدهیم برای کار برای امام و استقامت نیاز داریم به ابزاری، آیا باید اینو یک کاری کرد یا استکبار است؟ اگه تشخیص بدیم برای کاری برای امام و استقامت نیاز داریم، به یه ابزاری نیاز داریم. خب به یه ابزاری نیاز داریم، آیا این اینه یا استکباره؟ چون استکبار نیست اونه که نمیدونم چیه. استکبار آدم احساس نیاز بکنه به ابزار که استکبار نیستش که. مثلا بگید من برای مثلا انجام وظیفه‌ام، مثلا فکر کنید طرف بخواد بره جنگ، بعد بگی من برای اینکه برم جنگ باید برم فنون رزمی یاد بگیرم. کار اشتباهی نکرده که بگه من باید برم فنون رزمی یاد بگیرم؟ که اینکه برم اگه میشه منظور اون دوستو بفرمایید ممنون میشم. بله، خیلی وقت آدم یه چیزی رو دلش میخواد، یه گزاره‌های عقلی هم داره، بعد نمیتونه تکلیفش رو با خودش روشن کنه که عقل بود یا هوای نفس بود. راهش اینه که با آدمای دیگه مشورت کنی که از زاویه غیر میل شما جواب سوالتون رو بدن. امرهم شورا بینهم، برای همینه دیگه. اگه اونا تو مشورت گفتن لازمه انجام بدید، گفتن لازم نیست بذارید کنار. نظر دیگران خیلی خوبه، چون اونا هوای نفس شما رو ندارن رو موضوعات. اونا طبق تشخیصشون میگن. بالاخره بله، نه آها بله چشم. خب آخه آخرش نقطه هاشو نذاشت، بعد که نقطه هاشو گذاشتم بهتون. آها خب بیاین دیگه، آره تموم شد. چند تا یه دعا بکنیم و جلسه رو تموم کنیم. اولا خدا رو شکر برای این سفر مشهد. دیشب بعد که عکس دست جمعی رو دوستان انداختن و رفتن، همونطور که من داشتم میومدم یه دوست عزیزی رو دیدم از اهالی عراق، ایشون استاد دانشگاهه. بعد گفت من مدت هاستون بغل وایسادم داشتم جمع شما رو نگاه میکردم. بعد گفتش که چیه و توضیح دادم و گفتم آره یه جمعی از فلان سال تشکیل شده، اینطوری بوده، این شکلی بوده، یه برنامه منظم ماهیانه داره، بعد یه بار در سال مشهد داره، یه بار در سال. اینقدر براش این ماجرا جالب بود، اینقدر این ماجرا جالب بود. اینو به این دلیل میگم بعضی وقتا توی یه سری نعمتهایی هستیم قدرش رو نمیدونیم. اون به خاطر اینکه یه جمعی هستن که یه نظمی دارن، یه سیری دارن، یه برنامه مشخصی رو دارن دنبال میکنن. خیلی انقدری که چندین بار این جمله رو گفت کاش ما تو عراقمون هم از این جمع داشتیم. بعضی چیزها رو من و شما داریم، حسرت بقیه است. و خب اگر اونی که داریم و شکرش رو به جا نیاریم، اون وقت اون بقیه حق دارن که اون دنیا مطالبه کنن، بگن آقا شما اینو داشتی چرا شکرش رو به جا نیاوردی. لذا باید برای نعمت این جمع و این جلسات و این برنامه ها شکر کنیم. شکر نعمتم حداقلش اینه از اون نعمتی که ما داریم به دیگران هم برسانیم. یعنی اگر ما یه جمعی داریم توش مطلبی یاد گرفتیم، یه رزقی بود، اینو به دیگران منتقل کنیم، یعنی دیگران هم سهیم بشن، اونم احساس کنه تو این جمع هست. خیلی ها هستن که به دلایل مختلف ممکنه نتونن در جلسه ای شرکت کنن، چه در تهرانش در مشهدش، ولی لزومی نداره احساس کنن که تو این جمع نیستن. من و شما میتونیم یه کاری کنیم آدم ها احساس کنن که تو این جمع هستن، چون جمع قرآنه میگم ها، یعنی همه فکر کنن سر سفره قرآن هستن. پس یکی از شؤونات شکر این جمع اینه که دیگران هم در خیرات و برکاتش سهیم کنیم. این مطلب اول. مطلب دوم این که بالاخره این جلسه باشگاه در زمانی تشکیل شد که اون طرف تو همین احتمالاً دو روز و نیمی که من و شما جلسه گذاشتیم یه تعداد آدم کشته شدن، یه تعداد خونه خراب شده، یه تعداد آدم بیشتری آواره شدن. ما در اون شرایط جنگ بلند شد اومدیم مشهد جلسه. قطعا اگر از روی سرخوشی و اینا بوده باشه، بعد جواب تماممون خلاصه آه و ناله های اون آدم ها رو بدیم، چون یه عده مسلمون در دنیا دارن زجر میکشن و صدای حلم ناصرشون بلنده. ما رفتیم برای خودمون دور هم خوش باشیم، خوشحال باشیم. خب ما برای چی اومدیم؟ ما برای این اومدیم که اعتقاد داشتیم هر چقدر قرآن را بیشتر بفهمیم و در زندگیمان پیاده کنیم، داریم در این میدان نبرد به اون مجاهدان کمک میکنیم. چرا این فکر رو داریم؟ چون معتقدیم این نبردی که الان تو اون منطقه داره انجام میشه و ظاهرش یک نبرد اقلیمی است، واقعیتش یک نبرد بین دین توحید و شرک، نبرد بین جنود جهل و عقل، نبرد بین انسانیت و بلهم ازل، نبرد بین زندگی بر مدار کلام خدا و وحی و امر خداست و زندگی بر اساس هواهای نفسانی. ما معتقدیم این کاری که انجام میدیم نقش داره در میدان نبرد. وقتی ما توانمندتر میشیم، عمیق‌تر میشیم، اینو به دیگران هم منتقل میکنیم، داریم جامعه رو در مبارزه با باطل و جبهه مقاومت رو تقویت میکنیم. ما به نیت یاری اونا این جلسه رو شرکت میکنیم و البته هر کار دیگه ایمون رو سعی میکنیم به همین نیت انجام بدیم. لذا عمیقا از امام رضا درخواست میکنم این جمع و این جلسات رو، کاری که انجام دادیم در این چند روز رو، همش رو در نامه اعمال ما نصرت مؤمنین مظلوم و مجاهدت و قتال با دشمن بنویسن، بگن اینا اینجوری قتال کردن، چون قتال فرهنگی قتال واقعا. این جلسات رو برای ما در حکم قتال بنویسن که ما هم در این نبردی که نبرد تعیین کننده است در نظام عالم، ما هم سهم داشته باشیم و ما اسممون جزء مجاهدان آخرالزمان انشاءالله نوشته بشه. دعا کنیم خدا این مصیبت مردم فلسطین رو به سرعت از سرشون دفع بکنه، انشاءالله با نابودی رژیم صهیونیستی، آزادی قدس شریف، چشم و دل مردم عزیز فلسطین لبنان، سوریه، یمن، عراق و ایران اسلامی انشاءالله روشن بشه. نابودی رژیم صهیونیستی مقدمه نابودی سلسله وار بقیه شؤونات طاغوت و حاکمیت جور باشه. از همه مهمتر نظامات استکباری که در قالب‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی بر دنیا حکومت میکنن انشاءالله به برکت این جلسات، به برکت این سفر که از همون میپذیرن، زمینه نابودی اونا انشاءالله فراهم بشه و انشاءالله اون روزی که امام زمان ظهور میکنن بگن که این جلسه در تعجیل ظهور ایشون نقش داشت. یعنی یکی از کارهایی که ظهور حضرت رو کشید جلو این برنامه، این جمع، این جلسه و این قرآن خوندن بود. انشاءالله که همه این دعاها به هدف اجابت برسه. هر کی هم تو این جمع هر حاجت قلبی داره، انشاءالله امام رضا بهتر از حاجت قلبیشو انشاءالله بهش عطا بکنن، به هممون گوش شنوا بدن تا بتونیم کلام اماممون رو بشنویم، ما رو گوش خوبی برای اماممون قرار بدن که حرفهایی رو که قراره به اماممون برسه ما بتونیم بریم بشنویم و این نقش رو ایفا بکنیم. و انشاءالله که دعای امام رضا، یه دعای امام رضا دارن که دعا میکنن برای حضرت حجت، این دعا در حق هممون مستجاب بشه که امام رضا فرمودن اللهم اصلح عبدک و خلیفتک به ما اصلحت بهی انبیاءک و رسولک و حفه به ملائکتک و ایده به روح القدس من عندک و سلکه من بین یدیه و من خلفهی رسدن یحفظونه من کل سوء و عبدله من بعد خوفهی امنا یعبدک لا یشرک بک شیئا ولا تجعل لأحد من خلقک علی ولیک سلطانا وعذن له فی جهاد عدوک و عدوه وجعلنا من انصاره انک علی کل شیء قدیر. بر محمد و آل محمد صلوات.